بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله دیگری که توی کفایه و قریب به اتفاق کتاب‌های اصولی بحث کرده اند اینه که اگر یک حکم وجوبی نسخ شد، یه چیزی واجب بود بعد وجوبش نسخ شد، حالا که نسخ شد آیا جواز باقی میماند یا حالا که وجوب برداشته شد همه چیزش برداشته میشه، هم جوازش برداشته میشه هم منع من ترکش برداشته میشه. به هر حال بعد از نسخ وجوب، وقتی وجوب برداشته شد، جواز برداشته می شود یا خیر؟ اگر یک کسی مریض رفت پیش دکتر، دکتر گفت که این قرص رو باید بخوری، یعنی واجبه، بعد از مدتی که میخورد رفت پلو دکتر، دکتر گفت که نه خیلی بهتر شدی دیگه لازم نیست بخوری، لازم نیست یعنی دیگه واجب نیست، ولی جایز هست بخوره یا جایزم دیگه نیست؟ حالا که دکتر میگه لازم نی بخوری یعنی دیگه نخور، یا یعنی که نه فقط میتونی بخوری میتونی هم نخوری، کدام منیش؟ این بحث رو برخلاف بحث قبلی، که بحث قبلی که این بود که امر و نهی به طبیعت تعلق میگیره یا به فرد، یا این جلسه آخری من گفتم که بگوییم امر به کلی امر به جزئیاتش هست یا نه، اون بحث ثمر خیلی داشت، ثمرش هم تو بحث اجتماع امر و نهی ظاهر میشه، اون بحث قبلی. اما این بحثی که حالا هست برخلاف این که آقایون معمولا میگن خیلی ثمره داره، این هیچ ثمره‌ای نداره این بحث حالا، و با اینکه اون بحث قبلی رو خیلی ها بحث نکرده بودن با اینکه ثمره داشت، این بحث رو همه بحث کرده اند در حالی که این ثمره نداره و ضرورتی هم نداره بحث کنیم. حالا اول من یه توضیح میدم که ببینی اصلا این بحث ثمره دارد یا ثمره نداره، تا وقت بعد حالا یه اشاره هم میکنم به خود بحث. اگر وجوب نسخ شود، یه چیزی واجب بود بعد وجوبش برداشته شد، جوازش برداشته میشه یا خیر؟ علت این که میگم این بحث ثمره ندارد اینه که ما اصلا نسخ در شریعت نداریم. این کتاب البیان آیت الله خویی رضوان الله علیه را اگر دیده باشید، اونجا می‌فرماید که بعضیا گفتن که حدود 140 آیه در قرآن کریم هست که اینها نسخ شده اند. بعد خود آیت الله خویی حالا از این 140 تا حدود 30 تا، حدوداً کمتر و بیشتر حدود 30 تا این آیات رو بحث کرده و فرموده هیچ کدام اینا نسخ نیست. درستش اینه که کسی مثل آیت الله خویی میگه کلن یک آیه یک حکم تو قرآن داریم که نسخ شده، اونم هم مسئله صدقه دادن هنگام نجوای با رسول خدا صلی الله علیه و آله، که نه فقط امیرالمومنین سلام الله علیه عمل کرد به این آیه و بعدم آیه نسخ شد، ولی افرادی مثل آیت الله معرفت رضوان الله علیه اونا میگفتن حتی همین یه آیه هم نسخ نشده، اینم نسخ نیست، یعنی یا در قرآن هیچ نسخ نداریم یا اگرم داشته باشیم یک آیه است که اون یه آیه هم شک و تردید داره دا، اون یکی هم معلوم نیست. سنی ها که این بحث را مطرح می کنند، خب برای سنی ها خوبه، چه سنی ها نسخ رو خیلی گسترده تو قرآن قبول دارن. حتی یک آیه رو تو قرآن میگوید 180 تو آیه رو نسخ کرده، یه آیه 180 آیه رو نسخ کرد. خب سنی ها باید از این بحثا مطرح بکنند، بگن که هر وقت یک چیزی نسخ شد جوازش برداشته میشود یا خیر. اما ما شیعه ها که نسخ تو قرآن قبول نداریم، این آقایونی هم که این بحثا رو مطرح کردن، اینا به خاطر اینکه خیلی با بحثای تفسیری سر و کار نداشتن اومدن این بحثا رو مطرح کردن. بلا کسی که با تفسیر آشنا باشه میبینه که از نظر شیعه تو قرآن نسخ نداریم، تو روایات هم نسخ نداریم. خب ولیکن این سوال پیش میاد که خب تو نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام وقتی که شریح قاضی یه قضاوتی کرد، امیرالمومنین به شریح قاضی فرمود که تو ناسخ و منسوخ قرآن و بلدی؟ اونم گفت که نه. امام علیه السلام فرمود زللت و ازللت، گمراه شدی و مردمم گمراه کردی. اگر قرآن هیچ نسخ نداره یا اگر قرآن فقط یه آیه نسخ داره، یک آیه داره، یه آیه رو کسی بلد نباشه، کسی حالا اون یه آیه رو بلد نباشه، این چه باید بهش بگیم که زللت و ازللت؟ باید بهش بگیم که گمراه شدی و مردم رو گمراه کردی؟ کسی یه آیه قرآن رو بلد نباشه گمراهه یا گمراه نیست؟ الان من و شما که شاید صدها آیه رو بلد نیستیم. خب این که امیر المومنین سلام الله علیه داره میفرمون ناسخ و منسوخ و بلدی، اونم میگه بلد نیستم، با توجه به این که قرآن ناسخ و منسوخ ندارد، باید بگوییم که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام کلمه نسخ به این معنایی که ما امروز میفهمیم نبوده. اون زمان وقتی میگفتن ناسخ و منسوخ، مقصود از ناسخ و منسوخ و قرینه و ذل قرینه بوده. اینی که ما امروز یه آیه رو میگوییم قرینه بر اون آیه، اون آیه رو با توجه به این آیه باید معنا کنیم، یا مثلا مطلق و مقید، یا عام و خاص، یا حقیقت و مجاز، یا کنایه، استعاره، اینا رو امیرالمومنین علیه السلام اینا رو داره میفرماید ناسخ و منسوخ. اگر کسی اینا رو بلد نباشه، اینجا درسته که بگوییم زللت و ازللت، گمراهی و گمراه هم کرده، ولی ناسخ و منسوخ به این معنی که تو اصول فقه گفته می شود به این معنی اصلا تو قرآن نداریم، داشته باشیم هم کسی بلد نباشه گمراه نشده. پس آردیه شاهد خیلی داره، اگر که مثلا آیاتی که قرینه بر آیات دیگرند، مثلا فرض کنید که یک آیه، مثلا ها حالا به جواب ایشو عرض میکنم، یه آیه میفرماید که مشرکین را هر کجا دیدید اونها را بکشید، حیث و سقفتم، هر کجا اینا را پیدا کردید بکشید. یه آیه هم میفرماید که قاتل الذین یقاتلونکم، کسی را بکشید که شما را میکشد. این معنیش اینه که اگر یک کسی نمیخواد شما را بکشه، شما هم نباید او را بکشید. الان اون آیه ظاهرش اینه که مشرکین را هر مشرکی هر جا دیدید بکشید، حتی نگفته دعوتش هم بکنید به اسلام، همین که یک کسی مشرکه بکشیدش. این آیه میفرماید کسی را بکشید که میخواد شما را بکشد. و تو تفسیرم اینجوری گفتند، تو تفسیر گفتند که حتی تو میدان جنگ اگر یکی از کفار یا مشرکین که مقابل شماست میدونید که نمیخواد شما رو بکشه، مثلا به زور آوردندش، میدونید که اون نمیخواهد شما رو بکشه، میگن حرامه بکشیدش، حتی اگر تو میدان جنگ علیه شماست. این زیلی این آیه گفتند این راها، اینجور این آیه قرینه بر اون آیه میشه. خب اگر اینجوری اینطوری به قرآن نگاه کنیم، این درسته که امیرالمومنین سلام الله علیه به کسی بگوید اگه این چیزا رو بلد نیستی زللت و ازللت، گمراهی و گمراه کردی. خیلی خوب، این علت این که گفتم پس این بحث خیلی فایده ای نداره که بخوایم مطرحش بکنیم، چه ثمره این نداره. بل نعتی بخیر، اینو این آیه درباره نسخ تکوینی، نسخ تشریعی رو نمیگیره. ما ننسخ من آیت او ننسا نعتی بخیر منو، خود خیر بودن شاهد این نسا. این که مثلا فرض کنید حال به عنوان مثال یه آیه مثلا بیاد بگوید به یهودی ها که ختنه واجبه، ختنه کردن واجبه، بعدم بیایم توی مسیحیت بگوییم ختنه واجب نیست یا نسخ شد، دوباره بعد بیایم توی اسلام بگوییم ختنه واجب هست. اولین بارم ختنه مال حضرت ابراهیم علیه السلام دیه، قبل از ابراهیم هم ختنه نبود، قبل از ابراهیم ختنه نبود، از ابراهیم تا زمان عیسی ختنه بود، زمان عیسی نبود تا زمان پیغمبر اکرم، از زمان پیغمبر اکرم. حالا کدام اینا بهتر از اون یکی ختنه کردن بهتره یا ختنه نکردن؟ من این خود کلمه خیر شاهده اینه که این امور تکوینی رو داره میگوید نه تشریعی. مفسرینم زیل این آیه نسخ تکوینی رو گفته. این که مثلا یه عالمی از دنیا میره میگوید ما ننسخ من آیت اون سهانته به خیر من ها و مثلا. اونو که تو قرآن نیست که، اونو که تو قرآن که نیست، تو قرآن که اینجا چیزی نیومده. بله این معنیش اینه که تا اینکه خدا حکمی بیاورد اینا هیچ کدامش دلیل بر این نسخ اصطلاحی که نسخ اصطلاحی این بوده که یه حکمی ظاهرش این باشه که علل ابد بعد یه حکمی بیاید اینو برداره. اون که حاجای مهدی پور میفرماین اون اینه که نه، از اول حکم موقت جعل شده. این که یا این که خدا فرجی برشو حاصل کند، پس یعنی از اول حکم محدود شده به یه قایتی به یه زمان، یعنی حکم دائمی نیست. پس این بحث رو عرض کردم که ثمره ای نداره، ولی حالا با این که ثمره نداره یه دو سه تا مطلبش که مهمه عرض میکنم. خب بس اینه، گفتم حالا خیلی دیگه واردش نمیشم، فقط همین چند تا نکته مهمش رو عرض میکنم. اگر یک چیزی واجب بود، قدیمی ها هم وجوب را اینجوری معنا می کردند. قدیمی ها می گفتن وجوب یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک، طلب با منع من الترک. وقت توی استحباب طلب هست اما منع من الترک نیست. حالا بحث اینه که این وجوب که یک جنس داره که اون طلب الفعل باشه و یه فصل داره که منع من ترک باشه، اگر که این وجوب یعنی این فصل منع من ترک، اگر این فصل برداشته شد، جنس که طلب الفعل باقی میماند یا خیر؟ این در صورتی که کسی حرفای قدیمی ها رو بزنه و بگوید که وجوب یک امر مرکبه. حالا که خب الان همه میگویند که وجوب امر بسیطه، یعنی دو چیز نیست که طلب الفعل و منع من ترک. اگر که کسی بگوید که وجوب یک امر بسیطه، خب این امر بسیط وقتی برداشته شد، نسخ شد، طلبم برداشته میشه دیگه، دیگه نه طلبی هست و نه منع من ترک، یعنی دیگه جواز هم دیگه باقی نمیمونه. خب حالا یه بحثای اینجوری پیش میاد که آیا احکام خمسه با هم متضادند یا متضاد نیستند؟ آیا عرف وجوب و استحباب را دو چیز حساب میکنه یا عرف وجوب و استحباب و یک چیز با مرتبه شدید و ضعیف حساب میکنه؟ از این بحثا پیش میاد. بلکن حالا اینا گفتم چون اینجا تو این بحث خودمون اینا ثمره نداره، اونی که مهمه اینا ها. شاید شنیدید که مولا صدرا تو بحث تشکیک طرفدار لبس بعد از لبس، ربطش به بحثمونم اینا ها. ببینید استحباب طلب ضعیف، وجوب طلب شدید، یعنی میشه تشکیکی. این طلب ضعیف اون طلب قوی، همون شدت و ضعف دیگه، شدت و ضعف یعنی تشکیک. مولا صدرا تو بحث تشکیک میگوید لبس بعد از لبس. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که یه کمالی رو داره اون کمال رو از دست نمیدهد، کمال بعدی میاد روی این کمال و کمال بعدی میاد روی این. اینو میگن لبس بعد از لبس. قدیمی ها میگفتن که خلع و لبس، یعنی یه لباسی رو از تن در بیاره یه لباسی رو بپوشه. حالا یه مثال اینجوری مرز میکنم. فرض کنید یه دونه سیب وقتی به درخت، ابتدا این سیب سبزه، بعد یواش یواش این سیب میشه زرد، یواش یواش میشه قرمز. این سیب از سبز بودن حرکت کرد تا به قرمزی رسید، یعنی سبز بودن را از تنش در آورد، لباس زردی پوشید، لباس زردی رو در آورد، لباس قرمزی پوشید. اینو بهش میگن خلع و لبس. یا اینکه نه، الانم که قرمزه اون لباس ها رو داره، دو این قرمزی رو داره، لبس بعد از لبس، حالا یا لبس بعد از لبس، هر دو توش درست از نظر لغت. این که مثلا میگوید از جمادی مردم نامی شدم، از نما مردم حیوان شدم، از حیوان مردم آدم شدم، از آدم میمیرم مثلا ملک میشدم. این معنیش اینه که یعنی جمادی را از تنم درآوردم، نبات شدم، نباتی را درآوردم حیوان شدم، اینا در آوردم انسان شدم. یا این که نه، حالا که انسان شدم حیوانیتم دارم، نبات بودن رو دارم، جماد بودن رو هم دارم. لبس بعد از لبس. مولا صدرا می فرماید که لبس بعد از لبس، قدیمی ها می گفتن خلع و لبس. حالا اینا رو بر این گفتن که آیت الله خویی رضوان الله علیه اینجا یه نظری داره، میخواد بگه یه جاهایی خلع و لبس درسته، یه جاهایی لبس بعد از لبس درسته. اینو موردش با هم فرق میکنه، تو مانحنفی و ثمره داره. اینو دیال دیر شده، انشاءالله فردا. بسم الله.